سلام میکنم خدمت همه دوستان عزیزی که مخاطب سایت متمم و استفاده کننده از مطالب رادیو متمم هستند. ما همیشه در سایت متمم به خاطر اینکه خیلی تعهد داریم که متن‌ها دقیق باشه، با رفرنس باشه، رسمی باشه، یه مقدار طبیعتاً فضای رسمی کلاس و درس و آموزش و کتابه، فضایی که یه مقدار میخواد نگاه تحقیقاتی جدیدتر داشته باشه. فایل صوتی جاییه که یک مقدار از اون قید و بند راحت‌تر هستیم، میتونیم با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم، مثال‌های متفاوت و متنوع‌تری بزنیم و شاید در این فضا جا افتادن یک سری از مطالب راحت‌تر باشه. ببینید، یک مسئله‌ای وجود داره، شاید در خیلی از حوزه‌های آموزشی در خیلی جاهای دنیا از جمله کشور ما وجود داره، اینکه ماها معمولاً کارآمدی رو قربانی جذابیت می‌کنیم. این یکی از دغدغه‌هایی که ما همیشه داشتیم و من حدسم اینه که دوستانی که امروز دارن این حرف رو گوش میدن، اونها هم قطعا این درد رو حس کردن و این دغدغه رو داشتن. من خودم بارها در کلاس ها مشاهده کردم، در جلسات مشاهده کردم، وقتی از گفتگو حرف میزنیم آدم ها خیلی براشون جذاب نیست. حالا میگیم متقاعد سازی میخوایم صحبت کنیم، همه یه ها میبینیم دار سفتر نشستن، با دقت خیلی بیشتر گوش دادن، کاغذاشون آماده کردن، نوت برداری بکنن. متقاعد سازی، ترغیب، پرسویشن، اینفلوئنس، تاثیرگذاری، اینها لغت‌های بسیار جذابی هم برای ما. ولی وقتی بگن می‌خوایم راجع به مثلا هنر گفتگو صحبت کنیم، همه میگن باز سری توصیه‌های تکراری شروع شد که خوب باشید، مهربون باشید، به هم دیگه لبخند بزنید. اینه که خود به خود کسانی هم که در حوزه آموزش کار می‌کنن احساس کردن که اگر به جای گفتگو و حرف زدن و هنر ارتباط سراغ یک لغتی مثل متقاعد سازی برن، شانس این که شنیده بشن، شانس این که دیده بشن، شانس این که حرفشون جدی‌تر گرفته بشه خیلی بیشتره. من از شما خواهش میکنم همین الان که دارید به صحبت‌های من گوش میدید، برای لحظاتی به سمینارهای آموزشی که رفتید، به کلاس‌هایی که رفتید، به درس‌هایی که دادید، به کتاب‌هایی که خوندید، به کتاب‌هایی که خریدید، به تیترهایی که در روزنامه‌ها و مجلات و سایت‌های خبری دیدیم فکر کنیم. به نظر میرسه که یه جورایی این که چقدر کارآمد است و چقدر جذابیت اول ایجاد می‌کنه وجود داره. به همین دلیل ما سعی کردیم بر وسوسه این که درس ارتباطات رو در متمم ارتباطات نامگذاری کنیم، یا هنر ارتباط مؤثر، یا ارتباط اثر بخش، یا چگونه طرف مقابل رو متقاعد کنیم، یا چگونه در 5 دقیقه با هر کسی که می‌خوایم دوست شویم، یا چگونه در 10 دقیقه از هر کسی می‌خوایم وام بگیریم، یا چگونه مدیریت جو جلسات رو طوری به عهده بگیریم که اینا اثر بخش باشه. به جای اینجور بحثا سعی کردیم از لغت زبان زندگی استفاده بکنیم. ما زبان زندگی رو از عنوان کتابی از آقای مارشال روزنبرگ به آریه گرفتیم، قرض گرفتیم و خود این کتاب هم به فارسی ترجمه شده، اتفاقا ترجمه روانی هم داره. شاید برای دوستانی که به این حوزه علاقه مندن بد نباشه که کتاب زبان زندگی آقای روزنبرگ رو تهیه بکنن، نگاهی بهش بندازن. به هر حال ما با گفتن زبان زندگی تأکید داریم که ارتباطات نه قرار است جنگ باشد، نه قرار است رقابت باشد، نه قرار است مچ گرفتن آدم ها باشه، نه قرار ترفند باشه، نه قرار کلاهبرداری باشه، نه قرار یه چیزی شبیه فالگیری باشه که من بخوام از لابلای کلمات و حرفهای شما شخصیت شما رو آنالیز بکنم، نیت شما رو بفهمم. قرار کمک بکنه که من با کمترین تنش، با کمترین استکاک بتونم خواستم رو، پیامم رو به شما منتقل بکنم و از اون طرف دقت بکنم ببینم که شما واقعا چه خواسته و پیامی دارید. ما به خاطر ارتباط ضعیف، به خاطر ارتباط غیر اثر بخش هزینه‌های زیادی داریم پرداخت می‌کنیم. شاید این روزها با حضور شبکه‌های اجتماعی و تکنولوژی در دنیای اطراف ما بیشتر می‌بینیم که چقدر در حوزه ارتباطات مشکل داریم. چقدر پیام‌هامون اشتباه میره، چقدر سوء برداشت میشه. چقدر تنش‌ها و اختلاف نظرهایی به وجود میاد که واقعاً شاید انقدر هم جدی نیست یا انقدر عمیق وجود نداره. با این فرض، خواهش بنده اینه که وقتی از ارتباطات و زبان زندگی حرف می‌زنیم، به یکی از ریشه های اصلی و محور های اصلی این حوزه توجه داشته باشیم و اون دقت کلامیه. چیزی که ما مدت هاست راجع بهش به بهانه های مختلف صحبت کردیم، در جاهای مختلف صحبت کردیم. من اینجا فقط اشاره‌ای به بعضی از کارکردها و خاصیت‌های دقت کلامی می‌کنم و اونها رو مطرح می‌کنم و طبیعیه که دوستان اونایی که حوصله داشته باشن مباحث رو دنبال می‌کنن، مطالب رو می‌خونن، تمرین‌ها رو حل می‌کنن و با ما در تماس هستن، در ارتباط هستن. اما حداقل این باشه که با هم دیگه بعد از اینکه این چند دقیقه رو حرف زدیم، یه نکاتی در ذهنمون شاید باقی بمونه و شاید بعدش حداقل در چند ساعت آینده سعی کنیم برخی از اونها رو بیشتر از گذشته مورد توجه قرار بدیم. چرا من باید به عنوان یک مهارت به دقت کلامی فکر کنم؟ چرا اصلا من باید واقعا تعریف مهارتی ازش داشته باشم؟ وقتی به آدم‌ها میگن مهارت‌های مختلف، فهرست کن، خواسته هاتو بگو، مهارت‌های فعلیتو بگو، مهارت‌هایی که بعداً می‌خوای داشته باشی بگو، معمولاً کسی دقت کلامی براش خیلی آشنا نیست به عنوان یک مهارت. اگرم میگه مهارت کلامی، بیشتر منظورش مهارت سخنوری است تا دقت در کلمات. دقت کلامی چند تا خاصیت داره که با هم دیگه اگه بخوایم مرور بکنیم، شاید یکی از مهمترین هاش گفتگوی بهتر و اثربخش‌تر با خودمون باشه. ما با خودمون خیلی زیاد صحبت میکنیم. خیلی زیاد صحبت میکنیم، هممون هم میدونیم. و هممون هم میدونیم که خیلی وقتا حال و هوامون با این حرفایی که با خودمون میزنیم بهتر و بدتر میشه. اما کمترین دقت رو در حرف زدن با خودمون داریم. یعنی اگر من بخوام با دوستم حرف بزنم، باز یه ذره دقت میکنم که چی میگم، چی نمیگم، چه کلمه انتخاب میکنم. با آدم غریبه تر بیشتر دقت میکنم. ولی وقتی که میخوام با خودم حرف بزنم، فقط حرف میزنم. یکی از مثال‌هایی که ما در مطمئن مطرح کردیم و فکر کنم الان اتفاقا جای خوبش رو اشاره بکنم، بحث جبر محیطی در گفتگومونه. دوستانم به دنیا اومده، در واقع در سالگرد تولدشه و من رو دعوت کرده که برم خونهش یک جمعه بعد از ظهریه و من از جمعه ظهر شروع میکنم هی تو دلم میگم خاک بر سرش، حالا به دنیام نمیومد فرقی نمی‌کرد، حتما بعد جمعه بعد از ظهر بلند شیم بریم. آخه یعنی چی؟ چرا من باید جمعه بعد از ظهر برنشم بیام اونجا تولد تو که 4 تا دوست دیگه هم دعوت کردی که اصلا باهاشون راحت نیستم و اینها؟ اینا تو دلم دارم میگم و حتی بلند نمیگم، ولی حسم بده، حالم بده، ناراحتم. این جمله یه ویژگی عجیب داره. من دارم میگم چرا باید عصر جمعه و با اومدن به تولد تو خراب بکنم؟ یه جوری که انگار یه جبریه که از بیرون تعیین شده، تحمیل شده و من انتخابی روش نداشتم. یه لحظه فکر کنیم، آیا میتونم این جمله رو یه جور دیگه بگم؟ آره، من میتونستم مهمونی تولد دوستم نرم، ولی اون موقعی که به هم زنگ زد من روم نشد بگم که من حوصله ندارم، یا انقدر دوستش داشتم دلم نیومد که من ناراحتش کنم بگم نمیام، یا هر دلیل دیگه ای. من این رو از داخل کلماتم، از داخل جملم حذف میکنم و اون چیزی که میمونه یک جمله جبریه. حالا فکر کنید بخوام دوباره با خودم حرف بزنم و بخوام بگم که چی شد که این اتفاق افتاد، با یک باید قضیه رو حلش نکنم. احتمالا به خودم میگم که انقدر دوستش داشتم که روم نشد بهش بگم که سختمه بیام تولد تو. حالا خب طبیعتاً امروز بعد از ظهر جمعه هم رفت دیگه، به خاطر این دوست داشتنه عملاً جمعه بعد از ظهر هم سوخت. این با قبلی فرق داره. حالا این دفعه من یادمه که بایدی نیست، جبر محیطی نیست، حتی فشار دوستم هم نیست. من دوستش داشتم، برام مهم بوده که حسش بد نشه و نتیجهش این شده که عملاً دارم یه مهمونی میرم که بهش علاقه ندارم. اولاً کمتر حرص می‌خورم. ثانیاً حسم به دوستم خیلی بد نیست، چون معتقدم که منم یه نقشی داشتم تو این اتفاقی که افتاده. حتی ممکنه وقتی که به خودم یادآوری میکنم که ببین من ناراحتی اون برام مهمه، خوشحالی اون برام مهمه، پس وقتی هم میرم تولد خیلی ناراحت نیستم، چون یادمه که چی شد که من انتخاب کردم این مهمونی بیام. یا این نفر یه جور دیگه جبر محیطی تو حرفاش به کار میبره، میگه این شرکت مزخرف ما به ما میگن که حتما باید شنبه ها 7 صبح بیاید سر کار. چرا 7 صبح؟ اصلا برای چی؟ ما این ساعت کار رو برای چی داریم میریم؟ از ساعت استاندارد هم بیشتره. خب من هر وقت که اینو میگم هرس میخورم، ناراحت میشم، عصبی میشم و بعد طبیعیه که روزم خراب میشه، اونجا حالم خوب نیست، عمل کردم ضعیفه، اطرافیام ناراحت میشن. حالا ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که من اون روزی که می‌خواستم بیام این شرکت، این شرکت حقوقش مثلا 40% بیشتر بوده، 30% بیشتر از شرکت‌های مشابه بوده و منم می‌دونستم که اگر برم اونجا باید یه مقدار زودتر برم و یه مقدار دیرتر بیام، شرایط کارشون سخته، سختگیرن، رعایت خیلی از عرف‌ها رو ممکنه در محیط کار نکنن از نظر ساعت کار و شرایط کار. اون روز انتخاب کردم و امروز دارم نق می‌زنم که اه این شرکت من گفتن باید این کارو بکنم، باید اون کارو بکنم. شاید اگر جمله بندیم در گفتگو با خودم این بشه که اون روزی که بهم گفتن که 40% حقوق بیشتر میدن، به این کمتر فکر کردم یا به این فکر نکردم که واقعا اوائلش آدم با حقوق بیشتر کار میکنه. بعدا حقوق عادی میشه، تنها چیزی که عادی نمیشه زود بیدار شدن شنبه صبح است که تا 10 سال دیگه برام عادی نمیشه، بهم فشار میاره. باز اینجا من یه مقدار در واقع سهم خودم رو دیدم تو این مسئله و حالا که سهمم رو دیدم احتمالاً برخوردم تو محیط شرکت آروم‌تره، خودم کمتر هرس می‌خورم، کمتر مستهلک میشم، عملاً آرام‌تر میشم. خیلی از ناراحتی‌هایی که ما داریم، خیلی از برخوردهای تهاجمی که ما دیگران می‌کنیم ناشی از اینه که در صحبت کردن با خودمون دقت کلامی نداریم. همینطوری با خودمون حرف میزنیم. به خاطر همینه که خیلی جاها وقتی بحث ارتباطات میشه، وقتی بحث زبان زندگی میشه، وقتی بحث خشونت کلامی میشه، پیشنهاد میکنن که حرفایی که با خودتون میزنید رو بنویسید. پیشنهاد میکنن که کاغذ بذارید، اگر شنبه صبح تو رخت خوابی داری بلند میشی، داری 4 تا فحش میدی به مدیرت، 3 تا فحش هم میدی به معرفت که اصلا گفته برو اینجا کار کن، 1 فحش هم به خودت داری میدی که اصلا برای چی دارم میرم سر کار، اینا رو بنویس. یه دفترچه، دفترچه فوش، دفترچه اعتراض، دفترچه حرفای دوستان است، هر چی. بعد که ما می‌نویسیم می‌بینیم ما چقدر در حرف زدن با خودمون بی‌دقتیم، چقدر بی‌ملاحظه ایم، چقدر این بی‌دقتی کلامی داره مستهلکمون می‌کنه. من نمیگم دنیای اطراف ما دنیای خوبیه، دنیای شیرینیه، چشممون رو می‌بندیم کائنات به کمکمون میاد، کائنات اگرم اطراف بیاد دردسرش بیشتر از کمک کردنش احتمالاً، ولی میگم حداقل ما زهر تلخ اتفاقای اطراف رو با کلماتی که به خودمون میگیم، جملاتی که به خودمون میگیم و در گفتگو با دیگران به کار میبریم بیشتر نکنیم. پس من اگر بخوام جبر محیطی رو یه تعریف کوتاه بکنم، حالا مستقل از درسش که تو متمم هست و تمریناش هست و احتمالا انجام دادید یا میدید، جبر محیطی اینه که جمله‌ای که من دارم میگم چقدر توش کلماتی مثل من باید این کارو بکنم، من مجبورم این کارو بکنم، چاره‌ای ندارم جز این کارو انجام بدم وجود داره. و چقدر حاضریم این جملات رو، چقدر دقت میکنیم که این جملات رو شکلی اصلاح بکنیم که سهم خودمون هم توش دیده بشه. پدری که برمیگرده میگه که بچه‌ای که دیر میاد خونه رو باید در رو اصلا روش ببندی، قفل کنی تو کوچه بخوابه. یه جوری میگه باید، انگار یه حکم ازلیه ورشتن اصلا روی در و دیوار شهر نوشتن که خب همینه، یعنی کار دیگه نمیتونی بکنی. برنمیگرده به این که من فکر میکنم که بچه اگر دیر اومد در رو ببندم تربیت میشه. حالا دیگه اون بایده نیست، حالا جبره برداشته شده، اختیاره داره میاد. من فکر میکنم اینطوریه. ممکنه رفتار همون رفتار بمونه ها، اما تکلیف مشخص تره، با خودم مشخصه، با اطرافیان مشخصه. بیاین بعد از اینکه این حرف ها تموم شد و این فایل شنیدیم، یه مقدار دقت بکنیم در حرفایی که داریم در ادامه میزنیم با خودمون، با دوستانمون، که چقدر این جبر محیطی در کلماتمون وجود داره، در نوشته هامون وجود داره. دیدید بعضیا میگن که من دیگه آبانی ام، دیگه انتقام باید بگیرم. خب این چی؟ چون پدر مادر شما در یه تاریخ خاصی مثلا فرض کن بچه دار شدن و مثلا باردار شدن و الان شما در خود دنیا اومدی، یه عمر میتونی انتقام بگیری. خب خیلی عجیب غریبیه. یه بار به شوخی به من خودشتن میگفتن که طرفداش میگفت که من متولد فلان ماه هم، این چه چیزی راجع من آشکار میکنه؟ چه اطلاعاتی راجع من به شما میده؟ یه دوستی اون روبرو گفت که راجع به تو اطلاعاتی نمیده، راجع به پدر مادرت خیلی اطلاعات افشا میکنه. حالا همون آدمی میتونه بگه که ببین من اصلا میخوام انتقام بگیرم ازت، اتفاقا شنیدم میگن که آبانیام اهل انتقامم، اینم بهانش. حداقل من دارم به خودم یادآوری میکنم که اینجا هم دارم یه انتخاب انجام میدم، من دارم از یک ابزار، یک باور نادرست بیرونی استفاده میکنم که انتقام گرفتنم رو مجهز کنم، تقویت کنم، خیلی محکمترش بکنم. پس هر چقدر ما سهم خودمون رو بالا میبریم و سهم جبر محیطی رو کاهش میدیم، احتمالاً اصلا ادبیات فرق میکنه، زهر کلام گرفته میشه. این آدم هم داره انتقام میگیره ها، ولی اون روبرویی هم انقدر حسش بد نیست وقتی داره ازش انتقام گرفته میشه، چون خود به خود طنز کلام اومده لابلا و این بحث رو سبکتر کرده، احساسات رو دوش، احساسات منفی رو کمرنگتر کرده. پس دقت کلامی یکی از ویژگی های مهمش، گفتگو کردن بهتر با خودم، احساسات مدیریت شده تر در خودم و طبیعتاً گفتگوی بهتر با اطرافیانه. طبیعتاً دومین ویژگی مهم دقت کلامی و به کار بردن دقیق کلمات و جملات اینه که من میتونم پیامم رو قدرتمندتر و اثر بخشتر منتقل کنم. من اصلا نمیخوام از استاد بزرگوار تاریخمون جناب دکتر شریعتی نام ببرم، ولی شما فکر کنید به خیلی از آدمهایی که وقتی که آدم میشنه دقیق تر حرفاشونو گوش میده، میبینه که واقعاً قدرت کلمات بر قدرت منطق سایه میندازه تو حرفشون و انقدر مسلطن که وقتی میشنوی تا مدت‌ها بعد مثل سرمستی که در سر آدمه، اصلا آدم متوجه نمیشه که این حرف درسته یا غلطه. بعدن فکر میکنیم که خب حالا چی شد، حالا من باید چیکار بکنم. خیلی از جماعت دیگه که از خیلی هم میشنویم تو دنیا هم همینه، اسکار وایلد رو ببینیم، آدمی که واقعا جملاتش خیلی ها میگن معجزه آمیز رو ما تأثیر میذاره. میگه زنان برای درک شدن آفریده نشدند، برای دوست داشته شدن آفریده شدند. آدم میگه عجب جمله عمیقی و واقعا تأثیر میذاره رو آدم. آدم اون لحظه آروم میشه، بعد میگه آره من باید بیخودی تلاش میکنم که درک کنم این دوستم رو، این همسرم رو، من باید سعی کنم دوستش بدارم. بعد میگه خب حالا منطقش چی بود؟ ما انسان ها ویژگیمون اینه که معمولا کلمات و پیام هایی که توش دقت کلامی و ظرافت کلامی داره به شدت رومون تأثیر میذارن. به همون نسبت ما هم وقتی که دقت میکنیم به کلمات و واژگانمون، تأثیر گذاریم روی اطراف بالاتر میره. از طرف دیگه نکته خیلی مهم هم وجود داره، گفتگو و حرف زدن یکی از فعالیت های فراموش شده زندگی ماست. شاید خیلی از دوستانی که دارن حرف های منو گوش میدن تمرین های مدیتیشن رفته باشن، یوگا رفته باشن، هر چیزی که حالا وابسته به این کارها و فعالیت هاست. یکی از کارهای مهمی که همیشه توی در واقع تمرکز و مدیتیشن هست بحث تنفسه. کلی دقت میکنیم که چقدر نفس میکشیم، از کجای سینه نفس میکشیم، چند شماره نفس رو میدیم تو، چند شماره نگه میداریم، چند شماره نفس رو بیرون میدیم. کل اون فرایند نهایتش باعث میشه کاری رو که من قبلا خیلی داشتم ناآگاهانه انجام میدادم آگاهانه انجام شه، دیده بشه، یادم باشه که دارم نفس میکشم، نگاه هم به تنفس، نگاه هم به زندگی عوض میشه. حداقل در اون لحظات انقدر آگاهانه فکر میکنم، تجربه زنده بودن اصلا بهتر میفهمم. ما یکی از مهمترین و فراگیرترین فعالیت هایی که انجام میدیم حرف زدنه. حالا در مورد یک آدم ممکنه آدم برونگرایی باشه، سهم بیشتر از این حرف زدن با دیگران باشه، ممکنه آدم درونگرایی باشه، سهم بیشتر این حرف زدن با خودش باشه، ممکنه یک نفر این حرف زدن رو تلفنی انجام بده، حضوری انجام بده، یک نفر دیگه در دفترچه خاطراتش بنویسه. ولی یکی از فعالیت های مهمی که بخش مهمی از زندگی ما رو به خودش اختصاص میده حرف زدنه. وقتی که ما عادت میکنیم به کلماتمون فکر کنیم، به جملاتمون فکر کنیم، دقیقاً دوباره این فعالیت در ما زنده میشه، دوباره این احساس در ما زنده میشه که داریم فعالیتی انجام میدیم. همونجور که تمرکز بر روی نفس کشیدن میزان آگاهی ما رو بالا میبره، میزان توجه ما رو بالا میبره، میزان زندگی ما رو در لحظه بالا میبره، اتفاقاً از این سمت هم دوباره ما لذت یک فعالیت فراموش شده رو تجربه میکنیم. ما خیلی وقتی داریم نامه می نویسیم فقط دنبالیم که نامه بنویسیم و بره. دقت کلامی باعث میشه که وقتی نامه می نویسم به یک بازی برام تبدیل بشه، به زنجیر کشیدن کلمات، وصل کردنشون، جابجا کردن فعل، فاعل، بالا پایین کردن. چرا ما خیلیامون میگیم کتاب خونی خوبه ولی کتاب نمی خونیم؟ اگه دقت کنین همه مردم کشور ما معتقدن که از متوسط مردم کشور ما بیشتر کتاب می خونن. خب این که قطعا غیر ممکنه. پس چه اتفاقی داره میفته؟ ما هممون دوست داریم کتاب بخونیم، به عنوان یک فعالیت ارزشمند قبولش داریم و این کار نمی کنیم. چرا سختمونه؟ آیا کسی می کتاب خوندن به درد نخوره؟ خیلی بعیده. کتاب خوندن یه سری بازی های جانبی داره، یه سری تفریح های جانبی داره، یه سری مهارت های جانبی داره که ما چون اونها رو نمی بینیم برامون کار خسته کننده ای میشه. کسانی که دقت در کلمات براشون جذابه، کسانی که به ارتباطات، به زبان حرف زدن، به نحوه صحبت کردن و انتقال و دریافت پیام فکر میکنن، زمانی که دارن کتاب میخونن، حالا این کتاب ممکنه کتاب خیلی سنگین فلسفی یا اقتصادی یا مدیریتی باشه، یه کتاب خیلی اصلا رمان، وقتی دارن میخونن در کنار خوندن متن لذت دیگه یا میبرن، اونم لذت همین بازی های کلامیه، ظرافت های کلامیه. داریم کتاب میخونیم، شاید برای خیلی از شما پیش اومده باشه که یهو میبینیم چند دقیقه از کتاب خوندیم، صفحه صفحه ورق زدیم، اصلا نفهمیدیم چی خوندیم. شاید به خاطر اینکه ظرافت های کلامی و دقت کلامی برامون خیلی جذاب نبوده. اونی که براش جذابه داره میخونه، بعدش هم میبینه که مثلا نوشتن که اگر بخوایم در مورد فلان موضوع پیش داوری نداشته باشیم، پیش اینکه سری رد چه بره یه لحظه فکر میکنه، میگه خب چه نوشته پیش داوری؟ میتونست چی بنویسه؟ مثلا میتونست بنویسه قضاوت نکرده باشیم، خیلی رایج تره این روزا، همه این ورد میگم قضاوت نکنیم، قضاوت نشیم، قضاوت خوب نیست، قضاوت بد است. اول میگه آها خب این احتمالا مثلا عربی اون فارسیه، بعد فکر میکنه میگه نه نه نه، قضاوت پیش‌داوری برعکس هم دیگه‌ن، چون مثلا قضاوت فارسیش میشه داوری کردن، این پیش‌داوریه. بعد یه فکر میکنه آهان اصلا چقدر جالب، قضاوت کردن نیست که بده، پیش‌داوریه که بده، وگرنه ما هممون قضاوت میکنیم. بالاخره همون آدمی که الان صفحه 70 کتابی خونده، ورق میزنه صفحه 71 رو میخونه، قضاوت کرده، داوری کرده، میگه تا 70 صفحه رو خوندم مفید بود، صفحه 71 رو میخونم، و اونی که کتابو میبندم قضاوت کرده. پیش داوری فرق داره، پیش داوری یعنی که هنوز اولین سفر رو ندیده تصمیم بگیری که بخونه یا نخونه. آره یه ذره خوندنم کند شد، من یهو سر جمله گیر کردم، فقط جمله نوشته بود که اگر بخوایم راجع به فلانی پیش داوری نکنیم، ولی یه چیزای جدید یاد گرفتم، به چیزای دیگه‌ای فکر کردم، یادم افتاد که دوتا کلمه وجود داره، پیش داوری و قضاوت. شاید من بگم من از این وقت خواستم بنویسم، می‌نویسم داوری یا پیش داوری و احساس می‌کنم که چقدر جالب، الان می‌تونم یه ترکیب زیبای فارسی هم به کار ببرم که هم شکل ظاهری زیبا داره، هم مفهوم بهتر می‌رسونه. بعد دیگه میشه بازی. حالا جمله بعدی خوندن ادامه این بازی، نه اینکه حالا من بخوام هی هرس بخورم که وای بخوام 5 صفحه امروزم بخونم که متوسط حداقل کتاب خونی بالا رفته باشه. دقت کلامی وسواس کلامی نیست به معنای این که ما اعصابمون خورد بشه و هرس بخوریم و اذیت شیم، به معنای اینه که کلمات برای اون بازی چه باشن، اسباب بازی باشن، کیف کنیم وقتی باهاشون صحبت میکنیم، اینا رو میچینیم، استفاده میکنیم، جمله سازی میکنیم. به خاطر همین زبان زندگی شاید برای ما، برای گروه متمم اسم جذاب تری بوده از ارتباطات. ارتباطات قراره یه چیزی منتقل شه، تموم شه بره. زبان زندگی یه قسمتی از زندگیه، یکی از بازی‌های زندگیه، این همه بازی‌های دیگه زندگی قرار خودش جذاب باشه، شیرین باشه. دقت کلامی قطعا خاصیت‌های دیگه‌ای هم داره که فراتر از بحثی که ما الان بخوایم بگیم. فقط در واقع من اگر بخوام خیلی خلاصه و کوتاه کل بحثمو تا الان جمع بکنم و از شما دعوت بکنم که با دقت و حوصله بیشتری درس ارتباطات و زبان زندگی متمم پیگیری بکنید و در فرصت دیگه برای شما تک تک موضوعات رو جداگانه بیشتر بحث بکنم و صحبت بکنم، اصل مفهوم مفهوم مشخصیه. ما اگر زبان زندگی رو خوب بدونیم، اگر زبان حرف زدن با همدیگر رو خوب بدونیم، اگر بازی با کلمات برامون نه یک ترفند و تکنیک سخت و پیچیده و دقیق با هدف متقاعد کردن و نفوذ در قلب طرف مقابل اینها باشه، برامون یک بازی جذاب، لذت بخش، چیدن این آجرها روی هم، ساختمون های مختلف ساختن، دوباره خراب کردن از اول ساختمون دیگری ساختن باشه، وقت احتمالاً حرف زدنمون با دوستمون، حرف زدنمون با همسرمون، همکارمون، نامه نوشتنمون، کتاب خوندنمون، اسمس فرستادنمون، همه اینها برامون یه سری فعالیت جذاب و لذت بخش میشه. ضمن این که احتمالاً تنش کمتری وارد میشه، احتمالاً آدمای دیگه حرف ما رو بهتر میفهمن، احتمالاً ما حرف دیگران رو بهتر درک میکنیم و با استکاک کمتر، با اتلاف انرژی کمتر، با استهلاک کمتر اعصابمون میتونیم زندگی کنیم، حرف بزنیم. نه حرف زدن فقط برای نتیجه گرفتن، حرف زدن و صحبت کردن و ارتباط برقرار کردن برای لذت بردن از خود این کار، دقیقا به همون سبکی که انسان‌ها یاد میگیرن و دوست دارن از جاده هم به اندازه این مقصد لذت ببرن، از ارتباطات و استفاده از زبان و کلمات هم به خودی خود میشه لذت برد، مستقل از نتیجه‌ای که ما از اون اراده میکنیم و مد نظر داریم. ممنون که وقت گذاشتید و این صحبت‌ها رو گوش دادید و امیدوارم که درس ارتباطات و زبان زندگی که هنوز هم در حال تکمیل و توسعه است بتونه به من و شما در زمینه افزایش دقت کلامی کمک کنه. خدا نگهدار.